أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، از خدای متعال می‌خواهیم که توفیق فهم معارف الهی را بهمون عنایت بفرماید. پیوسته مذاکره علم و بیان و سمع و استماع معارف الهی را روزیمون قرار بدهد. درباره خشوع در عبادت که از ویژگی های پارسایان بود نکاتی رو خدمتتون عرض کردم و روایاتی رو خوندم. یه روایت دیگری که حیفم اومد که نخونم، این رو هم بخونم تا بعد بپردازیم به بخش بعدی از سخنان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه. این بخشیش روایته و بخشیش نقل واقعه، یعنی تاریخ همراه با روایت هست. از اینجا که کان علی ابن ابی طالب اذا حضر وقت الصلاة یتزلزل و یتلون، این نقل روایت نیست، این فرد داره تعریف میکنه. میگه که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هر موقع وقت نماز که می شد همیشه اینجوری بود که میگیم یتزلزل، بر خود می لرزید، با ورود وقت نماز بر خود می لرزید و یتلون. حالا به زبان خودمون بخواییم بگیم رنگ روش می رفت، رنگ عوض می کرد. این که میگه کانه، معنیش اینه که حداقل این راوی که اینو داره نقل میکنه مکرر امیر مؤمنان علیه السلام رو اینگونه مشاهده کرده است، یعنی یه بار نبوده، دو بار نبوده. برخی از حوادث و رخدادها یک بار، دو بار کمه. به عنوان نمونه این که امیر مؤمنان در هنگام رکوع صدقه داده است، انفاق کرده است، این یه بار اتفاق افتاده. اینکه به هنگام نماز تیر از پای شریفش در آوردن، این یه بار اتفاق افتاده. اما اینکه وقت نماز وارد می شد رنگ روش می رفت، رنگ عوض می کرد، بر خودش می لرزید، بر خود تکان می خورد، این مکرر بوده. به گونه ای که راوی آنقدر این رخداد رو مشاهده کرده که میگه همیشه هم اینجوری بود. یعنی حتی مواردی را هم که راوی روایت نکرده و ندیده او میتونه حدس بزنه که همینجوری بوده، چون مکرر و مکرر اینو مشاهده کرده. این رو به خاطر نکته خدمتتون عرض میکنم که اگر یه بار اتفاق افتاده باشه میشه که این یک بار رو مربوط بدونیم به مرتبه ای از مراتب وجود امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه که در آن حال آن مرتبه ظهور پیدا کرده، اینم نتیجش بوده. عنوان نمونه این که گفته میشه که چجور میشه که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه به هنگام رکوع توجه به خلق داشته، توجه به کثرت داشته. این که آیا پیوسته امیرالمومنان در حال نماز توجه به خلق داشته، توجه به غیر داشته، یا حتی توجه به وجوه خدا، توجه به وجه الله، توجه به خودش آیا داشته یا نداشته؟ چون یک مورد دیگری نقل شده که اینو نقض میکنه، این همیشگی نیست. وقتی همیشگی که نبود، مربوط به یکی از مراتب وجود آن حضرت هست، به گونه ای که هرگاه آن مرتبه ظاهر شود توجه به خلق قطعی خواهد شد. چنان که بار دیگری باز نقل شده که به هنگام نماز تیر از پای مبارک آن حضرت در آوردن و متوجه نشد و نفهمید که چنین تیری از پاش در آوردن، یعنی اصلا توجه به غیر نداشته، توجه به خلق نداشته، توجه به وجه الله هم نداشته، چون خود حضرت وجه الله. وقتی که تیر از پای شریفشون در آوردن و متوجه نشد، یعنی متوجه خودش هم نبود، متوجه وجه الله هم نبود، چون حضرت خودش اسم خداست، از اسماء خداست. وقتی به هنگام نماز تیر از پا در آوردن و خودش متوجه نشد، یعنی توجه به اسماء الله هم نداشت. آن حضرت اسم اعظم است. وقتی توجه به خودش نداشت، یعنی به هنگام نماز توجه به اسم اعظم هم نداشته. آیا حضرت همین گونه بوده است؟ همیشه همین گونه بوده است؟ اگر همیشه بود، می توانستیم بگیم که این اتفاقی که برای حضرت افتاده مربوط به وجود جمعی، یعنی به یک مرتبه از مراتبش که محیط بر همه مراتب است، یا به تعبیر دیگه مربوط مقام جمع الجمع اوست. اما از اینکه یک بار اینجوری برای ما نقل کردن، نمیخوام بگیم یک بار بوده، ولی محدود بوده، حکایت داره که این مربوط به یکی از مراتب وجودش هست. چنان که نمونهای دیگر هم همینطور. فرض بفرمایید که اگر فرمودن که، حالا فرضم لازم نیست، روایت هم داریم، اگر فرمود که ضربه علی ابن ابی طالب علیه السلام افضل است از عبادت جن و انس، اگر کسی از این ضربه استنباط کرد که این ضربه ویژه در این روز معین اینگونه بوده است، یعنی آن کار مربوط به یکی از مراتب وجود مبارک حضرت بوده که گاهی آشکار می شده، گاهی در باطن بوده. اما اگر کسی با توجه به شواهد و روایات دیگر استنباط کرد که این یوم الخندق مخصص نیست، مقید نیست، مانند آیات قرآن، آیات قرآن در یک واقعه رخ داده است. عنوان نمونه آیه کریمه که انجا اکم فاسقم به نبعین فتبینو، هرگاه آدم نادرستی، آدم آسی و طغیانگری، کسی که بندگی خدا را شعار خیش و لباس خیش قرار نداده، خبر براتون آورد، جدی نگیرید، تحقیق کنید. این اگر چه مربوطی به یک واقعه است، یعنی یه جایی اتفاقی افتاده که یک چنین آدمی خبری آورده داشت جنگ درست می شد، خب خدا فرمود که هرگاه خبری چنین آدمی براتون خبر آورد، خبر کسی که مورد اعتماد نیست، دقت کنید. آیا یعنی در همون مورد دقت کنیم؟ اگر اتفاق دیگری فردا و روزهای بعد و سالیان و هزاران سال دیگر اتفاق افتاد، تحقیق لازم نیست؟ اون حکایت داره که اگه تحقیق لازمه، یعنی این امر و این آیه مربوط به این واقعه نیست. اگرچه این رخداد و واقعه را نیز پوشش می‌دهد، ولی عمومیت دارد. اینکه کدام یک از حالات امیر مؤمنان و ائمه معصومین علیهم السلام مقید و مخصص و نشان دهنده که مربوط به مرتبه از مراتب وجودش است و کدام مورد عکس این هست، ما فقط می‌تونیم در برخی از موارد اظهار نظر کنیم. و اون این که هرگاه دو رخداد در زندگی امیرالمؤمنین، در افعال و حالات امیرالمؤمنان صلوات الله و سلام علیه رخ داد که متناقض باشد، همدیگر رو نفی کند، این گونه امور رو ما قطعا میدونیم که مربوط به مرتبه از مراتب اون حضرت است. توجه به خلق به گونه ای که صدای فقیر رو بشنود، این مربوط به یکی از مراتب وجود آن حضرت است. بی توجهی به خلق، یعنی بی توجهی به تیر، درد، عصب، وجود خودش، این نشوندنده اینه که مربوط به یکی از مراتب امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه است. اما اگر ما چنین ویژگی رو نداشتیم، یعنی افعال متعارض و متناقض ندیدیم، حالات متناقض ندیدیم، اینا رو حداقل اون چرا که ما میتونیم بگیم اینه که در این گونه موارد باید سکوت کرد. به این معنی که یا نباید حکمی کرد، هیچ نگفت، بگیم که ول علم عند الله، خدا میداند و پیامبر و خدا و خاندان پیامبر و خدا میدونن که آیا این حالات یا این رفتارهایی که متناقض نیستن، این مربوط به همه مراتب وجود آن حضرت است یا اینکه نه ممکنه مربوط یکی از مراتب باشه. این حداقلش اینه که سکوت کنیم. اگر نمیدانیم، ادب مقتضی سکوت است، حکمش رو باید واگذار به خدا و پیامبر کنیم، از پیش خودمون چیزی نگیم. ولی اگر به مراتب دیگر خاندان پیامبر علیه السلام اطلاع و آگاهی داریم و مرتبه احاطی و سعی آن خاندان مطهر رو میشناسیم، یا از شواهد دیگر که در روایات یا آیات دیگر ارائه شده است میتوانیم استنباط کنیم امری رو که حداقل برای خودمون قابل توجه باشه. اگر این گونه شد، مواردی که افعال متعارض و متناقض ندارد مربوط به یک مرتبه ویژه نیست، بلکه مربوط به همه مراتب آن حضرت است. به عنوان نمونه ذکر گفتن امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه، یه جایی حضرت به انگامی که داشت در که جنگ ها شاید جنگ صفین بود، وقتی داشت کفشش رو اصلاح میکرد و تعمیر میکرد و میدوخت، ابن عباس ازش از کنارش داشت عبور میکرد، سلام کرد یا خدمت رسید سلام کرد، عرض کرد که چیکار میکنی؟ بر حسب نقل حضرت فرمود که دستام داره اینو پینه، کفش رو پینه میکنه، لبهام داره ذکر خدا میگه. اگر دیدیم که حضرت کار خلاف این ندارند، اگر یک موردی اثبات بشود که حضرت در آنی از آنات غفلت کرده است، میفهمیم که ذکر گفتنم مربوط به یکی از مراتب آن حضرت است. به عنوان نمونه، اگر این به اثبات رسید یا کسانی عقیده داشتن، حالا خیلی هم مهم نیست راست و ناراست بودنش، که باری نماز امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در حال قضا شدن بود، باری رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله آن اندازه خوابید که امیرالمومنان به نماز عصرش نرسید، اگر چنین موردی کسی اعتقاد داشته باشه، دیگه نمیتونه بگه که ذکر اختصاص به یکی از مراتب وجود آن حضرت نداره. باید بگه که ذکر مربوط یکی از مراتب وجود آن حضرت است، غفلت مربوط یک مرتبه دیگر هست، توجه از یک مرتبه، عدم توجه از یک مرتبه دیگر. اما اگر این چنین مواردی اثبات نشده یا کسی عقیده نداره، حد اقلش مقتضی ادب آن است که سکوت کنیم. اما اگر مراتب جمعی آن خاندان مطهر رو میشناسیم، میتونیم بگیم که جز در موارد اضطراری، یعنی مواردی که جمع نقیض شده است، جمع ضدین شده است، جز در این موارد بقیه کارهایی رو که آن خاندان پاک و مطهر انجام دادن اختصاص به یکی از مراتب وجودشون نداشته، این پیوستگی دارد. خب حالا برگردیم به این روایتی که داشتیم میخوندیم که امیر مؤمنان هر موقعی که وقت نماز داخل میشد به لرزه میافتاد، چهره مبارکش تغییر میکرد. حداقل اینه که راوی مکرر و مکرر دیده است، به گونه ای که نه فقط خلافش رو ندیده است، بلکه از کثرت مشاهداتش خلاف آن را احتمال نمیدهد. وقتی این گونه که شد، معناش اینه که عبودیت از ویژگی های ذاتی امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هست، نه از اوصاف و حالات او باشد. یعنی چنین نیست که چون در برخی از موارد، برخی از اوقات، برخی از شرایط اتفاقی افتاده، رخدادی، تغییری، تحولی در درونش ایجاد شده، به هنگام نماز حالی داره، در نماز دیگر نه، یک بار مثلا گرسنه بوده یه حالی داشته، سیر بوده حال دیگر نه. از این نوع نقل که میگه کانا چنین بود، پیوسته چنین بود، ما میتونیم بفهمیم، البته شواهد دیگر زیاد وجود داره، میتونیم بفهمیم که عبادت کردن، ذکر گفتن اختصاص به روزی، سالی، ماهی، یک وعده نماز، دو وعده نماز ندارد. فقط یک نکته دیگر باقی میمونه و اون اینه که چرا امیر مؤمنان اگر ابا عبودیت مربوط به ذات اوست و اختصاصی به یکی از مراتبش ندارد، چرا فقط وقت نماز به لرزه می افتاد؟ چرا در اوقات دیگر به لرزه نمی افتاد؟ چرا به هنگام نماز رنگ روش می رفت، این اوقات دیگر رنگ روش نمی رفت؟ چرا در اوقات مثلا در هنگام جنگ هیچگاه کسی نقل نکرده که امیرالمومنین رنگ روش رفته باشه یا ترسیده باشه؟ یا نه امیرالمومنین، هیچ کدام از خاندان پیامبر در برخی از خطبه های نهج البلاغه امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه مربوط به همین جنگ صفین از خطبه 196 امیرالمومنین میفرمایید که برید این فرزند من حسن رو نگهش دارید. از بس مکرر حمله میکرد، مکرر در میدان شرکت میکرد، مکرر میرفت تا قلب دشمن، حضرت امر کرد به اصحاب خودش، فرمود برید نگذارید باقی مانده رسول خدا از میان شما برود. اختصاص به امیرالمومنین نداره، اختصاص به امام حسین نداره. درسته که حالا ما امام حسین رو مظهر شهامت، مظهر شجاعت، مظهر شهادت و مانند اونها میدونیم. این اگر ما توجهمون به این باشه که یعنی دیگران مظهر نیستن، این که نشان غفلت و جهله، جهل عیان آشکار هست. ولی نه، ممکنه به دلایل دیگری توجه به این نکته داریم و توجه به امام حسن که نداریم. میخوایم کربلا محفوظ باشه، میخوایم عاشورا محفوظ باشه، اون امر دیگری است. ولی خاندان پیامبر هیچ کدامشون استثنا ندارن، کوچکشون، طفلشون در گهواره مانند بزرگاشون هست، بزرگاشون از اون بزرگتر قابل تصور نیست. یعنی نمیتوان کمالی را برای خاندان، کمالی را تصور کرد که برای خاندان پیامبر فعلیت نداشته باشد. نه فقط فعلیت نداشته باشد، بلکه اطلاق نداشته باشد، بلکه حد داشته باشد، امکان پذیر نیست. پس چرا امیرالمومنین در این حال، و حال اونکه خدا که همیشه هست، چرا در این حال، در حال نماز، در اوقات نماز رنگ روش میرفت، دچار رعشه میشد یا دچار لرزه اندام میشد؟ نه در هنگام جنگ، نه در هنگام های دیگر و اوقات دیگر. فقط یک اشاره خدمتتون داشته باشم که چنان که در جای خودش، حالا بازم به اشارات خدمتتون عرض کردم، برخی از موارد هم که حالا خیلی هم وارد بشیم در مورد مقامات خاندان پیامبر صحبت کنیم انگار خیلی مطلوب نیست، به خاطر اینکه ما چون ذهنمون بسیار مایل به قلوب هست، مایل به اینه که خدای زمینی پیدا کنیم، دنبال یه خدایی میگردیم که مثل خودمون باشه یا تو همین جمع خودمون باشه، او هم بره، او هم بیاد، او هم، دنبال یه همچیزی میگردیم. به همین خاطره که خاندان پیامبر رو آنگونه که شایسته آنهاست نمیتوان توصیف کرد. البته علاوه بر این که آنگونه که شایسته آنهاست نمیتوانیم بشناسیم، ولی همان اندازه رو هم که میتوانیم بشناسیم نمیتوانیم توصیفشون کنیم، هم به خاطر اینکه ما محدودیت گفتاری، محدودیت واژگانی، مفهومی و مانند اون داریم که نمیتونیم آنها رو توصیف کنیم. هر وصفی که در بر اونها میاریم ابتدا در ذهنمون محدود میشه به حدود وجودیمون، مقید میشه، آلوده به این انانیت و منیت ما میشه، آنگاه میخوام نسبت به اون خاندان پاک و مطهر بشیم بدیم. چنین چیزی هم که شایسته اونها نیست. حالا بر فرض اینکه اتفاقی بیفته که ما بشناسیم، مشکل زبانی و مفهومی و واژگانی هم نداشته باشیم، تازه کی که جرأت داره بگه بله به عنوان حدیث نفس مانعی نداره، به عنوان مناجات مانعی نداره، و الا در غیر مناجات، در غیر توجه و ذکر خاندان پیامبر علیه السلام نمیشه گفت. به خاطر اینکه بر فرض اینکه ما این مشکل رو نداشته باشیم که دچار قلوب بشیم، شنونده قطعاً دچار چنین گرفتاری خواهد شد. به همین خاطر که آن خاندان رو نمیشه معرفی کرد. یعنی حتی اگر یه وقتی هم شرایط فراهم باشد و مثلا زیارت جامعه کبیره رو کسی شعر بده، توضیح بده، آنگونه که هست بیان کند، باز هم تمام حرف رو اونجا هم نمیتوان گفت. یه جمله خدمتتون عرض کنم که این که عرض میکنم خدمتتون به ذهن ما آشنا نیست، ما نمیتونیم بسیاری از توصیفات آن خاندان پاک و مطهر رو بپذیریم، یا اگر بتونیم بپذیریم حداقل اکثریت قریب به اتفاق نمیتونن بپذیرن. به عنوان نمونه برخی از عرفای بزرگ که تقریبا همه کسانی که اندکی آشنایی با عرفان دارن مقام و عظمت و جایگاه اونها رو به صراحت پذیرفتن و در مقابلشون تسلیم هستن، تصریح کردن که این آیات اول سوره حدید و آخر سوره حشر، آیاتی مانند هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اینا وصف خدا نیست، اینا وصف حبیب خداست و وصف خاندان پیامبر علیه السلام هست. خب آخه این دیگه آخر توحید بود. آخر توحید باز مربوط به مطهران درگاه خدای متعال هست، نه مربوط به خدا. خب اگر کسی قرار بشه خاندان پیامبر اینجوری تعریف کنه، خب همین خدای مجسم همین ها خواهند شد. خب قلوف دیگه ممکنه هم که حالا کسی که این چیزها رو میگه قلوف نکرده باشه، درست هم گفته باشه، ولی اون فهم عمومی اینا رو قلوف میدونن، اینا رو نادرست میدونن. ببینید این که خود آن خاندان، این تأکیدم خیلی نکته است، خود آن خاندان علیه السلام فرمودن که یک ربی برای ما در نظر داشته باشید، بعد هر چه درباره ما گفتید درسته، مانعی نداره. این که ای تأکید میکنی یه ربی بگید، یه ربی در نظر بگیرید، این ملاحظه حال ما را داره، به خاطر اینکه ما اگر ولو در مرتبه تصور، در مرتبه ذهن، در عالم خیالمون اگر ربی برای آن خاندان نشناسیم، خدا را گم میکنیم. و حال اون که عظمت و مرتبه و مقام آن خاندان عبودیت است، ولی عبودیتی که عین ربوبیت است، نه عبودیت جدای از ربوبیت. خب به هر حال با توجه به این که ویژگی و مقام اختصاصی خاندان پیامبر عبودیت است، ولی چنان که عرض کردم خدمتون، عبودیتی که ظاهرش عبودیت است، باطنش ربوبیت. وقتی اینجوری که شد، خاندان پیامبر از آن جهت که عبدن، پیوسته در خشیت، در خشوع، در لرزیدن و در رنگ رو عوض کردن هستن، پیوسته. ولی از آن جهت که ربوبیت هم از آن همون هاست، پیوسته در حال استقرار، ثبات، بزرگی، عظمت، بها و نمیدونم چه تعبیرهایی رو میشه آورد که در مورد خداگاهی مثلا میگیم که مثلا مرتبه لاقیدی، مرتبه لاابالیگری، مرتبه بی حد و اندازه بودن، یا هر مرتبه دیگر. در مورد خدا که وقتی میگیم همه میفهمن که ما یه معنای دیگر مد نظر داریم، ولی در مورد خاندان پیامبر علیه السلام با توجه به این که فهم عموم اینه که فهم عامه مردم در مورد پیامبر و خاندان پیامبر همون نصفه اوله که من بشری مانند شما هستن، اون نصفه دیگرشو اصلا گویی نگفتن و نشنیدن، چون اینجور برخی از تعبیرات رو در مورد آن خاندان نمیشه که مطرح کرد، یا حداقل خلاف ادب در این عرفی که ما میشناسیم. اگر عرف تغییر پیدا کنه، نه خلاف ادب نخواهد بود. خب پس مرتبه ویژه و مقام ویژهشون عبودیت در عین ربوبیت هست. حالا اگر شرایطی، مراتبی یا حالاتی وجود داشته باشه که عبودیت بر ربوبیت غلبه پیدا کند، وقت آثار ویژه خواهد داشت. عبودیت آثار ویژه خواهد داشت. یا اگر در جایی باشه که ربوبیت غلبه داشته باشد، اونجا آثار ربوبیت آثار ویژه داره، آثار عبودیت مخفی میشه، مندمج میشه، منتوی میشه دیگه، چیزی دیده نمیشود. پس اگر یه بار دیگه مطرح کنم که چرا حضرت در این حالات، مقدمه رو خدمت، چرا در این حالات رنگ روش عوض میشه، مقدمه خدمت تو عرض کردم اینه که مقام آن خاندان عبودیت در عین ربوبیت. در برخی از موارد ممکن است عبودیت ظهور پیدا کنه، در برخی از موارد ممکنه ربوبیت ظهور پیدا کنه. مغز مطلب و آخر حرف اینه که هنگام نماز، هنگام ظهور عبودیت است. یه جمله رو خیلی به اشاره خدمتتون عرض کنم که حالا ممکنه که یه وقت یه جای دیگری مثلا مانند شرح ابو حمزه ممکنه گفته باشم، اون اینه که اونجا سوال مطرح میشه یا شد که خاندان پیامبر و همچنین خود پیامبر علیه السلام با آن که مغفرت ازلی و ابدی شامل حال اونها شده است، طهارت ذاتی و وصفی و فعلی خود آن خاندانن، نه آن که شامل حالشون شده باشد، بلکه طهارت طهارت به خاطر آنهاست، نه آن که طهارت یک امری باشد بران خاندان افزوده شده باشد. این رو کجا گفتیم و کجا یا استشهاد به چی کردیم؟ آنجا که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود که علیون مع الحق و الحق مع علی، ادر الحق حیثما دار، خدایا حق را اگر میخواهی حق باشد بگرد علی بچرخان. یعنی او محور است، اگر حق در گرد امیر مؤمنان بچرخد حق حق است، و اگر نچرخد هر چیز دیگری هست جز حق. وقتی خاندانی عین طهارتند، این خاندان برای چی استغفار میکنم؟ اونم استغفارهایی که اصلا برای ذهن افراد عادی قابل تصور نیست. یه نفر چنین گناه کرده باشد که اینجوری اینجور تعبیرات رو بیاورد، خدایا گناهانی که عذاب نازل میکند، بلا می آورد، نقمت می آورد، اینا رو مربوط به خاندان پیامبر علیه السلام نیست که چرا اینجوری می فرمایند؟ پاسخهای چندی اونجا عرض کردم خدمتون، اونی مربوط به اینجاست اینه. خاندان پیامبر علیه السلام به خاطر مرتبه جمعیشون، به خاطر مرتبه احدیتشون، به خاطر مرتبه تنزیه محضشون، یا به خاطر مرتبه عبودیت جامع ربوبیتشان، برای خلق قابل شناسایی نیستند. تعبیر دقیق تر اینه که برای خلق تاب تحمل فرق گذاشتن میان مقام عبودیت و ربوبیت در خاندان پیامبر نیست. خلق اون سخن رو که در توبیع مبارک امام زمان صلوات الله و سلام علیه آمد که لا فرق بینک و بینهم، فرق نیست، اینو ولی کامل میفرماید فرق نیست. یا ما میگیم فرق نیست، ما دو تا کتاب، دو تا کاغذ، دو تا دیوار، دو تا عکسو کنارم بگذاریم، هر چی فکر کنیم میگیم نه این دو تا مثل همه، با اینکه ممکنه 10 تا 100 تا 1000 تا هم تفاوت داشته باشه. وقتی ولی کامل که خود صاحب مرتبه احدیت است، صاحب مرتبه او ادناست، وقتی میفرمایید فرقی نیست، یعنی فرقی نیست. بقیه اگه فرق فهمیدن، دوبین و سهبین و چندبین هستن، مشکل از اونهاست که متعدد میبینن. خب از طرفی مقام خاندان پیامبر علیه السلام این است، از طرفی هم موجودات همه عالم موظفند عبادت کنند. چه عبادتی؟ درسته که هر کس رب خیش رو عبادت میکنند، ولی عبادت و بندگی و ستایش رب خیش باید به گونه‌ای باشه که ظاهرش توحیدی باشه، باطن همه توحیدی است، ظاهر باید درست باشه. وقتی باید ظاهر درست باشه، باید همه خلق را، همه مراتب را، همه تعینات خدای متعال را مرتبه خدای متعال بدونیم، همه اینها را واسطه خدای متعال و خلق بدونیم، یعنی همه اینها را مجلا و مظهر برای عبودیت بدونیم، نه آن نه برای ربوبیت، ولی ظاهر درست نمیشه. همین یه تیکه رو بخوایم برداریم دیگه دین اصلا معنا نخواهد داشت. انبیا و اولیا برای چی اومدن؟ برای همین که در باطن که همه موحدن، کیه که موحد نباشد؟ زیارت جامعه کبیر رو ملاحظه بفرمایید که همه عالم اون گردن کلفتا، اونایی که سرشون به تنشون میارزید، اونایی که ادعای داشتن، همه در مقابل خاندان پیامبر به خاک افتادن. خب همه توحید رو میفهمن، همه ولایت رو میفهمن، در باطن که اینجوره، هم شریعت یعنی رعایت توحید در ظاهر، ولی در باطن همه موحدن. وقتی کافر هم که داره بت میپرسته خدا رو میپرسته، غیر خدا نه فقط خدا رو میپرسته، غیر خدا رو نمیپرسته. اون کسی هم که داره مثلا از بتش تعریف میکنه، او هم به زبان خودش میگوید الحمدلله رب العالمین، در واقع جز توحید چیزی نیست. حق مطلب اینه که باطن و واقع نمیتواند غیر توحیدی باشد، چون شرک هلاکت است، بطلان است، بطلان در واقعیت اصلا راه ندارد. در نتیجه باز این ایراد نداره که جمعی بهش برن، جمعی جهنم، اونی هم که بهش رفتن مشغول ذکر خدا هستن در بهشت، اونی هم که جهنم رفتن مشغول ذکر خدا هستن در جهنم، اونی خوش میگذرانن به ذکر خدا، به اذن خدا، به اراده خدا، به مشیت الهی دارن خوش میگذرانن، اونی هم بعد میگذرانن، همین گونه خواهد بود. اما این که حالا که باطن این همه درسته، باطن که همه الحمدلله درستن، حالا ظاهر چه اهمیتی داره؟ اینو فکر میکنم که اگر بگیم که به ما چه ارتباطی داره، فرمودی شما ظاهر رو اینجوری حفظ کنید، فرمودی اینوری وایستید، خب اینکه ما میدونیم که هر جایی که وایستیم وجه خداست، خب هر جایی که وجه خدا باشه خود خدا هم هست، بنابراین رو به قبله و پشت به قبله و هر سمت دیگری ایستادن، اینا همه یک حقیقت واحد بیشتر نیست، ولی به ما امر کردن گفتن اینجوری بیستیم، ما هم میگیم چشم. اگر چه نکات بسیار دقیقی دارد که گفتنش هم بد نخواهد بود، ولی دیگه از بحثمون خیلی فاصله خواهیم گرفت، میخواییم امروز این خشوع در عبادت رو دیگه تمامش کنیم. به هر حال با توجه به ظاهر شریعت، باز یه جمله دیگه هم اضافه کنم خدمتتون، اگر چه ظاهر شریعت برای خلق طبیعی است، برای دنیاست، ولی در غیر دنیا هم هرگاه به امر مولوی کسی موجودی امر بشود باید ظاهر شریعت رو رعایت کند. ابلیس هرگاه مأمور به امر مولوی شود باید ظاهر شریعت رو رعایت کند، اگر مأمور به امر ارشادی شد اونجا ظاهر شریعت برای او اهمیتی نداره یا رعایتش لازم نیست. بر این اساس در مورد عبودیت همه موجودات چون اقتضای آفرینش و خلقتشون هست امر مولوی دارن که همه عبد باشند، پس همه باید خدا را بپرستن. از طرف یمر چه نگاه میکنن خدا را نمیتونن پیداش کنن، کسانی رو پیدا میکنن که میشه آدم آگاه، آشنا، کارشناس، دقیق، صاحب فهم، صاحب ولایت، میتونی اینها رو به جای خدا عوضی بگیره. حالا که اینجور هست میگی این کار دست خودتونه، میبوسه خودتان عبودیتتون رو عیان کنید تا خلق به خطا نروند. در نشی در روایات اومده که یکی از علتهای استغفار و عشق و گریه و زاری پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام این است که ملائک بتوانند میان خدا و عبد خدا فرق گذارند و در نتیجه امر مولوی به عبودیت را اتیان کنند و انجام بدهند. چقدر خوب میشه اینجوری. این که امیرالمؤمنین به خاطر اینکه دیگران توانایی اطاعت امر الهی رو داشته باشد، در اینو که میداند که عین طهارت است، عین مغفرت است، عین شفاعت است، عین ولایت و عین کمال است، ولی استغفار میکنه، گریه میکنه، تا اینکه اگر ملائک، در روایت اومده ملائک، برای ما که خب اهمیتی نداره، یعنی ما اصلا این چیزا رو متوجه نمیشیم، برای ملائک دنبال خدا میگردن هر جا نگاه میکنن امیرالمومنین رو میبینن، در امیرالمومنین متوقف نشند. این که حالا اگر متوقف نشن یه به کمال بیشتری دست پیدا میکنه نمیکنه، اونا دیگه برمیگرده به ظاهر شریعت. پس با توجه به این که یکی از دلایل استغفار آن خاندان پاک و مطهر این است که دیگران بدانند، دیگران بیشتر مخاطب ملائک هستند، دیگران بدانند که این خاندان عبد خدا هستند نه خود خدا، به هنگام عباده، به هنگام دخول وقت نماز و حالا هر کدام از این نمازها که باشه وجه عبودیت باید عیان بشود. بنابراین وقتی این گونه شرایط که باشه قطعا و یقینا رنگ روی آن حضرت می رود، دو چال لرزه می شود. البته همین زمان عبودیت اختصاصی و ویژه که تموم که بشه دوباره برمی گرده یا به مرتبه روبیت، آنگاه هست که عمل می کنه، دستور می ده و خودش رو به خلق معرفی می کنه، میگه اینی که من میگم همینه، وجه روبو می شه. اگر جمع این دوتا هم باشه که خب کارهای انجام می ده که از یک جهتی نشون دهنده ربوبیت، از جهت دیگه عبودیت. پس این که حضرت اولا پیوسته به هنگام نماز رنگ روش تغییر پیدا میکرد و بدنش میلرزید و ثانیا در وقت نماز نه در اوقات دیگر، بدین دلیل که خدمتتون عرض کردم. خب این راوی میگه که مکرر همین اتفاق افتاده بود. فیقال له ما لك یا امیر المؤمنین، گفتن که چی میشه که وقتی نماز داخل میشی این حال رو پیدا میکنی، میلرزی، خب کجا مگر میخوای بری؟ اینم خدمتتون عرض کنم که دیدیم بعضی ها گفتن که خدا که ترس نداره، خب راست گفتن. چرا؟ به خاطر اینکه بهترین محبوب است دیگه، بهترین محبوب دیگه ترس نخواهد داشت که، از طرفی هم بهترین محب هم هست، بهترین مذکور هست، بهترین ذاکر هم هست، این که ترس نداره که. کسانی که این گونه سخن میگن حکایت از این داره که توجه به همه وجوه اسماء الهی ندارن، به الا برخی از وجوه اسماء الهی مقتضی خشیت است، برخی مقتضی خشوع است، برخی مقتضی رهبت است، برخی مقتضی رغبت است، برخی مقتضی خوف است، برخی مقتضی وحشت است. اگر کسی همه این وجوه رو بشناسه، این حالات مختلف رو باید داشته باشه. به تعبیر دیگر، خود خدای متعال اسماء مختلف و متخالف دارد، هر کدام از اینها هم وجوه مختلف و متخالف و بسیار دارد، هر کدام از اینها هم ظهور عین ذاتشون هست. بنابراین خلقی که در مقابل این اسما قرار میگیرن، اینا هم همین گونه خواهند بود، الوان مختلف دارن، اطوار مختلف دارن، در لحظه خوشن، در لحظه دیگر ناخوشن، لحظه لذت میبرن، در لحظه دیگر رنج میبرن. این که مثلا حالا یک فرد و یک جمع، یا نه جمع های مختلف، فعلا یک فرد یک جمع، الان خوش بود، مجلس مثلا شادی بود، مجلس عروسی بود و مانند اونها، خوش میگذرانه، اونچنان میخندید که صدا چهار تو کوچه بالاتر میرم، یه مرتبه بهش خبر دادن که فلان کس از بستگان نزدیک، از علاقمندان یا از کسانی که مورد توجهت از دنیا رفته، همین لحظه جمع میشه، منقبض میشه، شروع میکنه های های گریه کردن. اینا ظهورات اسماء الهی هست. مگه میشه که کسی همه حالاتش برابر باشد؟ و اصلا اگه کسی اینجوری بگه، این نوعی کفره. یعنی در واقع میگه اسماء الهی هیچی نیستن، هیچ اثری ندارن، یعنی وجود ندارن. انکار اسماء الهی که نه، انکار مظاهر اسماء الهی، بلکه انکار مراتب نازله مظاهر اسماء الهی کفره. انکار برابر با کفره. حالا کسی که انکار کنه مظاهر رو، پس اگر میبینید که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در حالاتی گریه میکنه، مخصوصا جایی رو که برای خیلی ها جای تعجب داره، که فرزندش از دنیا رفته گریه کرده، صحابی هم گریه کرده، در اونم عصر زمانی که اصلا مردهای جا گریه نمی کردن، بعد می نونستن مرد گریه کنه، می گفتن اما اون زنها گریه می کنن، از طرف ما هم به نیابت گریه کنن، دیگه حالا ما دیگه برای چی گریه کنیم؟ گریه نمی کردن، نه گریه نمی کردن که، بلکه اگر مثلا بهش گفتن که مثلا زمین رو نگاه کن دیگه نمی کشم، می گفت نه خیر، من تو چشمات هم نگاه میکنم بکشم. خیلی اینجوری آدم های خاصی بودن، البته ظهورات اسماء الهی است، نه اینکه حالا اونا کم داشتن یا زیاد داشتن. وقتی اسماء جلال الهی، اسم عزیز، اسم عزت الهی در کسی ظهور پیدا کنه، میگه غیر از اینی که اگر اعتراض کنم کشته میشم، عیب ندارم ده بار کشته بشه ولی تو سری خور نباشه. این مربوط برخی از اسماء، برخی از اسماء دیگر خلاف این رو میگه. پس این که بگیم خب حالا یه نفر باید پیوسته خوشحال باشد، به خاطر اینکه هر چی میرسد از دوست میرسد و اونم نیکوست، در چه بود خوش باشیم، نه که تیر بلا برسه، اگر گرفتاری برسه، اگر جهنم برسه. حالا بیشتر از اینا تنها جهنم نیست، اگر قهر و عظمت الهی برسه، دمار از روزگار همه عالمیان آدمیان در میاره. کاری میکنه کارستان چنان واداره به گریه کنه که همه شهر بیاین کور ساکت کنن، نتونن ساکتش کنن. وقتی اون کسی که اضحکه، فاعل اضحکه اوست، فاعل ابکا اوست، بنابراین اگر کسی گریه کرده است، اسمی از اسماء الهی در حضور پیدا کرده، اگر خندیده اسم دیگری از اسماء الهی، این البته جای توبیخ نداره، جای اعتراض نداره، مگر بر حسب ظاهر شریعت. اگر در ظاهر شریعت فرمودیم مثلا کمتر بخندیم، خب باشه، البته نفرمودن کمتر بخندین، این نکات دیگری رو بیان کردن که اون که حالا گریهتون بیشتر باشد، خندهتون کمتر باشد، یا خنده رو نبینید گریه فراوون کنید، مربوط به توبیخ و تنبیه برخی از ملت ها بوده که اونقدر اختلال روحی، اختلال نفسانی پیدا کرده بودن که چاره جز گریه کردن نبوده. و حالا این اختصاصی به یک گروه معین داره، اما برخی از تعبیرها داره که خنده زیادی قلب رو میمیراند. این بین معنی نیست که فقط خنده میمیراند، که خیلی چیزا دیگه قلب رو از کار میندازه، یکیش خنده است. این مقصود از این خنده، خنده ای که چون مردن ثمره غفلت است، ثمره بی توجهی است، دور شدن و عدم التفات به ذکر خدا و یاد خداست. بنابراین خنده میمیراند، چون که برخی از گریه هم همین گونه است. درسته که حالا وقتی گریه میکنیم احساس کنیم راحتیم، ولی در خیلی از موارد هست که گریه هاش ما از خدا دور میکنه، در خیلی از موارد هست. و و اگر در برخی از موارد ما با توجه به اینکه توانایی ابراز عاطفه نداریم گریه کردن رو خب راحت ما میتونیم گریه کنیم، هیچ کس هم نفهمه که این گریه شرعی است یا غیر شرعی، گریه شرعی هم داریم غیر شرعی هم داریم. در نتیجه اگر مثلا خاندان پیامبر مصیبتی داشته باشن ما براشون گریه میکنیم زار زار، اما بلد نیستیم بخندیم، اونم حالا میگیم قاه قاه در مقابل زار زار بلد نیستیم، چون اگر بخوایم بخندیم ابتدا باید یه گونه ما رو تحریک کنن، یه جوری ما رو وادار کنن به خندیدن. ما این ابزار رو نمیشناسیم. اون یکی چرا؟ اون تحریک عواطف هست. همینقدر که بگن مثلا یه بچه تشنه بود چنین و چنان بود دیگه شروع میکنیم گریه کردن، بعدم وصل کنم به کربلا دیگه تام و تمام میشه. اما این اک این ورش رو، این بخش این ور رو که مثلا اگر کسی مثلا مراسم ازدواج و عروسی حضرت فاطمه سلام الله علیها رو تعریف کنه، بتونه تعریف کنه، بتونه ابزار وسائل واژگان حالات همه اینها رو بگونه ای که ما در این حال که مرتکب غیر شرعی نشده باشیم لذت ببریم، لذتی که بالاتر از اون امکان پذیر نباشه. این امکانش هست، ولی خب حالا نمیدونیم دیگه میشه چیکارش کرد. به هر حال این که در حالی کسی جوری باشه در حال دیگر هیچ ایراد نداره، حداقل موجود تا زمانی که در جهان طبیعت هست این اختزاعات رو داره، گاهی باید خوش باشه گاهی باید ناخوش باشه بسته به ظهورات اسماء الهی. به هر حال سوال میکردن از امیرالمومنین که مالک یا امیرالمومنین چی میشه که اینجوری حالات تغییر پیدا میکنه؟ فیقول، فرمود که یا میفرماید که جا وقت و امانت الله التي عرضها على السماوات والارض. این جایی چندین بار تا بال خدمتتون عرض کردم که یکی از معانی امانت الهی که عرض بر زمین و آسمان و اهل زمین و آسمان، مقصود اهل زمین اهل ملکوت است، اهل آسمان اهل جبروت است، زمین اینجا که مقصود نیست. اون امانتی که عرضه شد عبودیت است. عبودیت یعنی چی؟ این تعبیر رو مکرر عرض کردم خدمتتون که یعنی خدا کاری رو انجام بده بنده به گردن بگیره، نه وارونه. بنده کاری انجام بده بعد بگه که حتما خدا خواسته بوده، حتما خدا خودش اراده کرده بوده، من چه میدونستم، بگه یا من مجبور بودم یا نتونستم، من ضعیف بودم، من اختیار دست خودم بود. این که خلاف امانته، دقیقاً انکار امانته. امانت یعنی هر چیزی رو که خدا میخواد اراده میکنه، مشیتش بهش تعلق میگیره، حکیمانه میداند، مصلحت آمیز میداند، هر جهتی که داره اینا رو خدا انجام بده و ما هم نگاه کنیم به این کار خدا انجام داده، خوباش مال خدا، بداش هم مال ما. اینو بهش میگن عبودیت، اینو بهش میگن امانت. امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه میفرمود که وقت امانت فرا رسیده است، یعنی وقت نماز. این نماز که جلوه عبودیت است. میدونین که عبودیت و بنده بودن گونه های مختلف داره، اقسام مختلف داره. این که نماز را جلوه تام عبادت معرفی کردن به خاطر این که همه جنبه های عبادت را در خودش داره، یک اطوار کلی است، اطوار جامع است، نه کلی، اطوار جامع است. یعنی هر رنگی رو که میشد، هر ادایی رو که میشد در آورد برای خدا در اینجا جمع شده، هر طوری رو که میشد اظهار کرد در اینجا جور شده. اگر قرار دستمون رو برش بجنبونیم تو اینجا جمع شده، اگر میخواستیم پامون رو بجنبونیم اینجا جمع شده، اگر میخواستیم بشینیم پاشیم. از نماز جامع‌تر وجود نداره. عجیبه که در این نماز هم این نماز اطواری که همه جوانب و جهات عبادت رو در خودش داشته باشه اختصاص به اسلام داره. جای دیگه هم نماز دارن ولی اینجوری جامع نیست، همه جوره داره. دستت کنارت آویزون باشه داره، نیمه باشه داره، بالا کردن داره، نشستن داره، ایستادن داره، مثل خود انسانه. همونطور که انسان جامع الاطراف است، چون جامع الاطوار است، عباداتش هم همین گونه است. پس با توجه به این که نماز جامع همه وجوه عبودیت است، عبودیت هم برابر است با آنچه که خدمتتون عرض کردم. در نتیجه میفرمایید باید هم من رنگرون تغییر پیدا کنه، چون وقت امانت رسیده است، یعنی وقت عبودیت. امانتی که عرضه کردم بر آسمان و زمین، فعبین ان یحملها، این هم خدمتتون عرض کنم که حالا اینجا دیگه جای بحثش نیست، که این ارز امانت، این ارز عرفی که ما میفهمیم نیست. یعنی اینجوری نیست که مثلا خدا امانت رو گرفته به دستش، حالا اسمش عبودیت باشه، نماز باشه، ولایت باشه، محبت باشه، هر چیزی که هست اینو دستش گرفته باشه، میگه خب زمینیان شما بیاین بالا غیرتم بپذیرین، اونم میگن نه ما نمیپذیریم. اون گروه دیگر با آسمانیان میگه بیا اینو بپذیرین دیگه، رو دست ما مونده، بالاخره یکی پیدا بشه دیگه. اینها تعبیرهای بسیار عرفی است و بسیار سطحی است. کار خدا حکیمانه است، یعنی که عرضه نمی کند جز اهلش، دریغ نمی دارد جز از نااهلش. اگر اهل زمین آسمان یعنی ملکوتیان و جبروتیان، نه زمینیان یعنی انسانهای انسانی که نبوده، حیوانات دیگه، به حیوان که به اسب و قاطر که کسی چیزی عرضه نمی کنه، اونا کام میدن، جو میدن، علف میدن و مانند اینها. این که به اهل زمین آسمان یعنی ملکوتیان و جبران عرضه کرده، یا استعداد داشتن یا نداشتن، قابلیت داشتن یا نداشتن. اگه قابلیت داشتن میپذیرفتن، اگه قابلیت نداشتن کار خدای متعال لغو میبود. در نتیجه خدای متعال چنین عرض عرفی رو نداشته. عرض اصطلاحا میشون عرض استعدادی، در واقع اینجوره که ما به استعداد زمینیان و آسمان نگاه کردیم، دیدیم اینها تاب تحمل پذیرش امانت را ندارند، ولی به زبان عرفی اینگونه میگیم که ما عرض کردیم، بله اونم عرض است. همینقدر که ما داریم فکر میکنیم که این کتاب رو اینجا بگذاریم یا اونجا بگذاریم، همینقدر که ما داریم فکر میکنیم، میبینیم این قابلیت نداره، یعنی ما عرضه هم که کنیم او نمیپذیرد و نمیتواند بپذیرد. خب فهمل حل انسان، جالب اینه که انسانی رو که اصلا عرضه نکردم برش، فلا ادری، این نکته خیلی مهمه، اصلا ویژگی عبد همینجا ظاهر میشه، ولی در غیر اینجا که میگه امانت رو وقت عرضه امانت است، ولی ما نمیدونم که احسن و ادا اما حملت و املا، نمیدونم حالا که این امانت رو من واگذار کرده به خوبی ادا کردم یا نه، به خوبی حقش رو ادا کردم یا نه، به خوبی نگه داشتم یا نه. خب اگر امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه چنین سخنی رو بگه، دیگران باید چی بگن؟ باز این معناش این نیست که امیرالمومنین در شک، در تردید، مثل ما که نماز رو خوندیم نمیدونیم حالا این نماز ما خوب بود یا نبود، بگیم حالا احتیاطاً یه بار دیگه میخونیم، نمیدونیم که بالاخره قبول شد یا قبول نشد. این حرفا رو که برای ولی کامل نمیتوان گفت، برای محب ولی کامل چنین چیزی رو نمیتوان گفت، محب صادق تا چه رسد به ولی کامل. امیرالمومنین بخواد نماز رو قبول کنه، با توجه به اینکه حالا اشاره هم دیگه ضرورت نداره که این عبادت به یک مرتبه معینی تعلق میگیره، به ذات خدا که عبادت تعلق نمیگیره، که عبادت فرع معرفت است. هر کسی معروف شد معبود هم خواهد شد، هر کسی معروف نباشد معبود هم نیست. وقتی ولی خدا، اولیاء خدا، انبیا همه فرمودن که ما عرفناکه، به طور طبیعی هم باید بگوین ما عبدناکه. اینم اضافه که این حق معرفته، این توضیح قید نیست، به خاطر اینجور نیست که خدا دو تا معرفت داره، یه معرفت حق بشه یکی ناحق بشه، نه دو تا معرفت نیست، یکی علمی که جهلی، یکی معرفتی که غفلته. اینجور نیست که شناختن خدا جورهای مختلف امکان پذیره، ولی بعضی شایسته خدا نیست، شایسته دیگران هست. اونه که شایسته خدا نیست معرفت نیست، وقتی معرفت که نبود خب طبعا شایسته خدا هم نیست. به تعبیر دیگر که با جای دیگه خدمتتون عرض کردم، خدای متعال چون بسیط است، اگر کسی شناخت همان گونه که خدا هست شناخت، نه یه جوری دل خودمون بخواد. که مثلا ما به این دیوار نگاه کردیم گفتیم به بچه دیوار سرخی، خب ما البته اینجوری شناختیم، میگه خب این چه شناختن است؟ اینکه شناخت نیست، شناخت آن است که آگاهی شما چه آگاهی حصولی باشد چه آگاهی حضوری مطابق با واقع باشد، اندازه واقع باشد. اگر اندازه بود میشود حق معرفت، اگر اندازه نبود اصلا معرفت نیست. حالا اسمش هر چی میخواییم بگذارید. بنابراین با توجه به اینکه خدای متعال معروف احدی، از آحاد، فردی از افراد در هیچ مرتبه از مراتب عالم اصلی نیست. دیگه وقتی حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه بفرمایید که ما عرفنا که حق معرفته، ما اونگونه که شایسته است، یعنی باز عرض کردم خدمتتون این توضیحه نه قید، یعنی اینجور نیست که ما تو رو شناختیم ولی شایسته تو نیست، برای خودمون خوب بود چی برای تو خوب؟ وقتی مطابق واقع اگر هست برای اون هم خوبه، اگر مطابق واقع نیست برای شما هم به درد نمیخوره. وقتی آن حضرت بفرمایید ما عرفناکه، دیگه لازم نیست بفرمایید ما عبدناکه، چون ما خودمون به بقیهشون میتونیم متوجه بشیم. هر کسی که نتوانست عارف شود نمیتواند عابد شود، چنان که هر کسی و هر مرتبه‌ای که معروف واقع نشد معبود هم واقع نمیشود. ذات خدا نه معروف است نه معبود. وقتی نه معروف است نه معبود، پس این هم معروفیت و هم معبودیت مربوط به تعینات ذات خدا است. وقتی مربوط تعینات ذات خدا بود، این تعینات را از خاندان پیامبر و خود پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین نمیتوان جدا کرد. پس این که میفرماید که فلا ادری، نمیدونم که خوب امانت را ادا کردم یا خوب ادا نکردم، این به معنی تردید نیست، به معنای همون نکته است که در مورد استغفارها خدمتتون عرض کردم. استغفار کردن این عرض عبودیت است، چنان که فرمودن که وقتی سوال کردن از پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله که چرا انقدر استغفار میکنین، مگر شما بخشیده نیستین؟ حضرت فرمود چرا بخشیده هستیم، الم اکن عبدا شکورا، اصلا بندی یعنی همین، میشه که من بنده نباشم، بنده شکور و سپاسگزار نباشم؟ یعنی بازم تأکید میکنم که وقتی از زن میفرماید من نمیدانم، این نمیدانم نمیدانم حقیقی نیست، نمیدانم ایست که در مرتبه عبودیت اظهار میکنن و باید هم اظهار کنن. و الا این جمله دیگری خدمتتون عرض کنم که و الا وقتی که خود امیرالمومنین امانت است، امانت رو که به خود امانت واگذار نمی کنن که. این تعبیرهای مکرر و متفاوتی که در روایت وارد شده به معنی مصادیق متعدد امانت که نیست. اینجا می فرماید نماز امانت است، در جای دیگه فرمود که ولایت امیرالمومنین امانت است. خب اگر ولایت امیرالمومنین امانت است، خب ولایت امیرالمومنین رو که دیگه به امیرالمومنین عرضه نمی کنن که، چون ولایت امیرالمومنین هویت امیرالمومنین هست، نه وصف زائد و عارض بر اون حضرت که میگیم خیلی خوب خودت هم یه داشته باش. یه اشاره خیلی کوتاهی در جای دیگر داشته باشم که اگر کسی چیزی را بخواد تقسیم کنه، مثلا یه نفر یه جعبه شیرینی رو میگیره، دیگری بهش داده بهش گفت اینو تقسیم کن، میتونه که هم اول سهم خودش رو برداره تقسیم کنه، میتونه تقسیم کنه آخر سهم خودش رو برداره. این یک. دوم این که شق دومیش اینه که یه نفر میگه یه جعبه شیرینی میخره، میتونه که بندازه سهم خودش وردار بقیشه تقسیم کنه یا اول تقسیم کنه سهم خودش بمونه. ولی اگر کسی خود شیرینی بود، خب اول باید سهم خودش ورداره بعد تقسیم کنه؟ اول تقسیم کنه باقی موندهش رو برای خودش برداره، معنا نداره که. امیرالمؤمنان صلوات الله و سلام علیه، ولایت امیرالمؤمنان، محبت امیرالمؤمنان، معرفت به امیرالمؤمنین، اینا امانت است دیگه. خود ولایت رو به صاحب ولایت یا هویت ولایت که دیگه نمیتوان عرضه کرد و هم بپذیرد. بنابراین اینا همه نشون دهنده عبودیت است که نمیدانم خوب امانت رو حمل کردم یا نکردم. نه خیلی هم خوب میدونی، اینا مربوط به مرتبه عبودیت است. حالا اگر کسی بگه که حالا شما اگر نمیدونی، خودمی ما که میدونیم که خوب امانت رو ادا کرد. اگه کسی از ما بپرسه به نظر شما امیرالمؤمنان ادای امانت کرد به خوبی یا نه، ما یعنی تردید میکنیم، میگیم حالا نمیدونیم، والا خودش حضرت که فرموده ما نمیدونیم، وقتی اون نمیدونه ما هم به طریق اولا نمیدونیم یا نه. ما اگر بفهمیم میگیم آن حضرت خود عین امانت بود، خودش امانت بود، دیگران باید حمل امانت کنن. و اما اگر نه، این اینقدر نفهمیدیم، میگیم خب دیگه اگر او حمل امانت نکرده باشه که کسی پیدا نمیشه در این عالم که. و اگر کسی پیدا نشود که به نیکی و به خوبی حمل امانت کند، عرض امانت لغو خواهد بود. با امانت بازی که نیست که بیم حالا میگیم به شما چی کار میکنیم، بعدم همه رفوزه بشن میگن خب برگردید تو خودمون نگهداریم. او که میدونه که کسی تا به تحمل حمل امانت رو نداره، بنابراین همیشه امانت الهی حامل داره، نه فقط امیرالمومنین یا خاندان پیامبر علیه السلام، بلکه در میان بندگان خدا بودند و هستند و خواهند بود، کم هم نخواهند بود، که حامل امانت الهی هستند به وجه احسن. خیلی خوب، اینم این روایتی که نتونستم ازش بگذرم. خب روایت دیگر یادداشت کردم که ازش اونو میشه گذشت. و فراز بعدی اینجا گفتیم و خشوعم فی عباده، بعدیش میگیم و تجملم فی فاقه. خیلی عبارات لطیف در این حال جامع. از هر دوی اینها که بگذریم سخت، یعنی اینجور نیست که هر کس بتونه به همین راحتی اینها رو، این صفات رو و این کمالات رو به دست بیاره و در وجود خودش متحقق کنه. می‌فرمایید که ویژگی دیگر پارسایان اینه که اهل تجملند، و این دیگه برای امروزی ها خیلی خوبه، دنبال بهانه میگردن که یک وجهی پیدا کنند. در برخی از روایات داریم در کتاب جوامع روایی، در وسائل شیعه هم داریم که سفارش شده است برای خانم ها که ناخنش رو بلند کنند، منطقه نه که در مقابل روایات دیگری که به طور مطلق فرموده ناخوناتون رو کوچک کنین. اون روایت اولا کم حساب میشه، اونا خیلی جمعیت زیاده. دوم این که این اون روایات سندهای قطعی داره، سندهای موثق داره، اینا برخی از موارد سندها قطعی نیست. علاوه بر این که یه مقدار هم همه چیز که لازم نیست که شرعی باشه، که بیشترش مربوط متشرعه، این شاید مثلا جایی سفارش نشده جز در ایام حج یا بعد از انجام حج و عمره سفارش نداره، نشده کسی سرشو بتراشه. ولی از قدیم الایام وقتی عالمان سر میتراشیدن، مؤمنان هم به تبع اونها، بقیه هم که دربایستی میکردن، هفته یک بار در حالات گذشتگان مثل علما 100 سال گذشته، یکی از موارد خرجهای قطعی و ضروریشون خرج تراشیدن سرشون بود. هفته یک بار بود حتما این رو پوستش کنم بذارنش کنار، رسم بوده دیگه. حالا این که البته شرایط زمان مهمه، حفظ نظافت مهمه، پرهیز از آلودگی ها اینا همشون اهمیت داره، ولی بعد از مدتی دیگه حالا در عصر زمان ما که دیگه نظافت رعایت میشه، بهداشت رعایت میشه، وسائل شستشون زیاد هست، حمام هست، همین امکانات که هست، حالا دیگه حداقل نمیشه سفارش کرد که مثلا سر بتراشید مثل قلندران، یا موهای سرتون رو کوتاه کنید، یا اصلا نمیشه سفارش کرد، هیچ دلیلی هم نداره. منتظر نه که ما عادت کردیم با این شکل، اول به خودمون نگاه کردیم، خب یا سرمون مو نداشته، یا اگه داشتم که رسم بر این بودی خب بتراشیم تراشیدیمش. دوستان و آشنایان و کسانی هم که علاقمند ما بودن همه همینجور بودن، یکی که موی سرش بلند باشه انگار از دین خارج شده. و حال آن که کسانی که نظافت رو میتونن رعایت کنن اهل تجمل باشن، و این صفت متقینه دیگه، تجمل یکیش همینه، بسا موهای بلند نشان تجمل باشه. این در روایت، حالا این روایت رو داشتم خدمتتون عرض می‌کردم که با این که در برخی از روایات برخی سفارش شده که خانم ها ناخنشون رو بلند کنن، ولی خب چون تا حداقل تا 40 سال پیش 30 سال پیش هر کسی ناخنشون رو بلند می‌کرد، خب حتما پوز زیر ناخنش همه چیز پیدا می‌شد، از فیل و فنجون اونجا جمع می‌شدن، خب اینا دیگه نمیشه سفارش کنی که ناخنات بلند باشه. ولی یک کسی بخواد نظافت کنه، بالاخره این چنین روایاتی، حالا این روایات قیمت پیدا کرده، مثل اینکه در گذشته روایات کثرت اولاد رو میخوندن، ولی الان دیگه میبینیم که 4-5 روایت پیدا شده که بچه کمتر داشته باشی، این روایات قیمت پیدا کرده. این روایات مربوط تجمل هم الان دیگه قیمت پیدا کرده، چون همه دنبال تجمل هستن، فقط مونده که بهانه هم دستشون باشه، یا به زبان فارسی دم گاو هم دستشون باشه، دیگه خیالشون راحت باشه که خدا پیامبر فرموده اهل تجمل باشید. در این که برخی از احکام دین و مخصوصا مستحبات نشون میده که تجمل بد نیست، منتها حالا باز با اسراف و برخی شرایط زمان و مکان خدمتتون عرض میکنم و تفاوتش عرض میکنم خدمتتون. این که سفارش شده که همین چیزایی که تو این 10-15 سالی رس شده که جوونا مخصوصا، یا این نوجوان ها موهای سرشون رو روغن میزنند و بعضی هم چیزای دیگه میزدن، این روغن زدن یکی از سفارش های صریح از مستحبات مؤکد تعالیم دینی است که اونایی که وضعشون خوب هست موهای سرشون روغن بزنن، بلکه بیشتر تنها ماهر سرم نیست، فهمودم بدن رو هم، حالا چجوری میشه ما در شرایط خودمون نمیفهمیم که چجور، ولی در گذشته مثلا چون لباساشون کم بود یا لباساشون مثلا آقایون خب لباساشون از پایین که پاچه نداشت، از بالا که آستین نداشت، بعضی هم که اصلا بالا تنه نداشتن، لباس خیلی کم بود، حالا امکاناتش هم نبود، سفارش میکردن که حتما روغن استفاده کنی. اگر هم دائره بین این که روغن رو بخورید یا بدنتون بمالید، روغن رو به بدنتون مصرف کنید نخورید. اگر هم دائره بین این که بخورید یا به موهاتون چرب کنید، به موهاتون چرب کنید. خب حالا این روایت در بیاد بالاخره یه وجهی از وجوه دین هست، ولی اینکه ممکنه شرایط زبان و مکان و مانند اونها تفاوت داشته باشه، ولی حداقلش ما اطلاعات فعل جمله داشته باشیم که اگر این فرد موهاش بلند بود اوقاتمون تفاوت نشه، فکر نکنیم از دین خارج شده. اگر دیدیم کسی موهاشو چرب کرده بود نگیم که چقدر سفارش شده، حالا به همه سفارش شده ولی به خانم ها خیلی بیشتر، که خانمی که ناخوناش رنگ نداشته باشه، حالا اون زمان حنا بوده، خانمی که ناخوناش رنگ نداشته باشه، رنگ جذاب نداشته باشه، این حسن و تبعل نداره، این اصلا شوهرداری بلد نیست، این دیگه حالا اسمش زن هست، حالا نمی این زمان ها، ولی بالاخره در روایات اینجوری وارد شده که توبیخ شده که خانم ها، حالا البته ممکنه که موی سر رو بگیم حالا اون زمان مو سفید میشد رنگ میکردن، ولی بالاخره سفارش شده چرب کردن مو، رنگ کردن مو، رنگ کردن ناخون، اینها در جای خود سفارش شده، روایت متعدد هم داریم، ولی با توجه به اینکه شرایط یا این عرف نمیپذیره، در خیلی از موارد هم علما هم حالا یا سعی میکنن که یه ایرادی در سندها پیدا بشه، و اگرم پیدا نشود میگن دیگه این خلاف عرف، خلاف عرف هم میشه به نوعی مذموم از نظر شریعت. این هزینه هایی رو که در حقوق زوجین نسبت به هم دیگه دارن، خب مرد نفقه همسرش و زنش رو باید بپردازه، خرجش رو، خرجش چیه؟ یکیش خوردنه، یکیش آشامیدنه، یکی لباس هاشست، یکی لباس داخل خونه، یکی لباس بیرون خونه، یکی هم روغن که به موهاش بماله، روغن که به بدنش بماله، رنگی که به ناخونش و موهاش بماله، این جزء موارد هست. سرمه هم که چون یه بار دیگه گفته بودم خدمتون، برای آقایون کفایت میکنه. خیلی خوب، این تجمل از این قسمه، یعنی امروز ما بگیم هم یک کمی با توجه به این عادات و سننی رو که داریم سخت گفتنش، یعنی یه چیز جدید میشه، بدعت میشه، در حالی که بدعت نیست، و یه مقدارش هم اینه که بالاخره شرایط زندگی به گونه ایست که حالا یه عده اهل تجمل باشن، یه عده نباشن، یه عده به خودشون برسن، یه عده نرسن، این هم خوب نیست و این هم مطلوب خدای متعال نیست. برای همینه که ویژگی پارسایان اینه که اونایی که وضعشون خوب نیست اهل تجمل باید باشند، نه اونی که وضعشون خوبه، اونی وضعشون خوبه اهل اسراف خواهند بود، اگر زیاد از حد از امکانات استفاده کنند. جزاکم الله خیر الجزا و سقاک الله یا مذم آن، آنگاه که همه تشنه ان سیراب باشید. فرماید که این پارسایان در فاقه، میدونیم که فاقه از فقر سخت‌تره، فقر نداشتن است، ولی فاقه نداشتن نیست، خیلی بدتر از نداشتنه. چون نداشتن یکی اینه که کسی ندارد ولی میگه انشالله فردا درست میشه، انشالله سال آینده درست میشه، انشالله تحصیلاتمون تمام بشه درست میشه، انشالله مثلا سر کار بریم درست میشه، انشالله بچه‌مون بزرگ بشه، یه چیزی بالاخره یه چیزی انشالله داره، اینو بهش میگم فقر. اما فاقانی که نه فقط نداره، هیچ وقت امیدم نداره که چیزی داشته باشه، یعنی فکر میکرده که درسش تموم بشه، درسش هم تموم شده، فکر میکرده بزرگ بشه، بزرگم شده، فکر میکرده سرکار بشه، سرکارم رفته، همه اینا شده یا امید نداره، اینا بهش میگن فاقه. نه فقط در فقر، بلکه دقیق‌تر در فاقه، در سخت‌ترین شرایط زندگی اهل تجملند. ابتدا تجمل رو آنگونه که برخی از علما شرح دادند و توضیح دادند خدمتتون عرض کنم. التجمل، التزین، زینت کردن رو بهش میگن تجمل. زینت در هر عصر زمانی به گونه ایست و کمونیش هم همه میدونن در هر زمانی، حالا یه قدریش افراطیاش خب اونا دیگه مطلوب نیست. این مثلا دختر خانمی که عروس میشه خب 5 ساعت 6 ساعت 10 ساعت بهش میرسن، اون دیگه تجمل نیست، یعنی اون دیگه اصلا امکان عمل و عمومیت یافتنش نیست. ولی قرار باشه هر کسی به خودش باید برسه 8 ساعت رو بره بشینه تا خب بقیش هم باید بگیر به خواب دیگه، اون نیست. اما این که بالاخره یک همه مردم یه شرایط عادی و طبیعی دارند، در یک مناسبت هایم به خودشون میرسن، مثلا عامه مردم، حالا آقایون مثلا لباس معمولی دارن، لباس کار دارن، ولی حالا یه جای مجلسی دعوتشون میکنن، عروسی باشه یا مجلس قابل توجهی باشه، خب کت شلوار میپوشن، لباساشون رو درست میپوشن، بفرمایید اتو میزنن، عطر میزنن، ادکلون میزنن، کفشاشون رو درست میکنن، عینکشون رو عوض میکنن. اینه که اینه بهش میگن که زینت. خب خانم هم که همینطور من تا اونو یه قدر بیشتر. تجمل یعنی تزین، یعنی زینت کردن، یعنی بیش از آنچه که در حالت متعارف لباس و کفش و کلاه دارن بیش از آن داشته باشن. منطور بیش از آن به لحاظ کمی نیست، ممکنه کمی هم باشه ولی بیشتر به لحاظ کیفی است. خب البته اگر یه جایی، حالا در برخی از جاها هست که به لحاظ کمی هم یه لباسی هم میندازن رو ترش. عرب ها این گونه هستن که عبا ندارند، اما یه جایی اگر دعوتشون کنن عبا رو میندازن رو دوششون، این تزینشون هست. یه جایی ممکنه که کسانی لباس ویژه ای دارن، اون موقع یه دامنی هم روش اضافه میکنن که داشته باشن، سراستینشون هم یه چیز آویزون میکنن که یه روشکن زینت، یعنی چیزی که یا وضعیتی و حالتی و کیفیتی که جلب توجه میکنه. مطالعه این که حالا جلب توجه میکنه خوبه یا خوب نیست و چه عوارضی داره، اونو باید جداگانه بررسی کرد. بالاخره تجمل یعنی تزین و تکلف الجمیل یعنی زیبایی ساختگی مصنوعی. وقتی کسی مثلا سرمه به چشماش، حالا آقایون رو میگیم، سرمه به چشماش میکشه، خب این در حالت طبیعی آدم بخواد بعضی ها رو بخواد نگاهشون کنه باید که کفاره بپردازه با همین نگاه کردنش، ولی وقتی که سرمه میکشه به چشماش نه اینجوری نیست، اون حال قبلی نیست، میشه نگاهش کرد، بلکه نه انگار میشه که این نگاه هم استمرار هم داشته باشه. این میشکن جمال تکلفی. کسی که در شرایط عادی چندان مرغوب نیست، چندان مطلوب نیست، کسی نگاش کنه یه نگاه میکنه رد میشه، اما این جمیل نیست. اما اگر جوری به خودش برسه که وقتی کسی نگاش میکنه چشمش عبور نمیکنه، میگه با عجب چه شلوارش هم در عمرش یه بار اتو نزده، خب حالا اتو زده جای تعجب داره دیگه، دکمه‌هاش یکی پایین بودی که بالا بودی که آستینش بالا بودی که آستینش بند بود، تصنعی کار کردن برای زینت رو بهش میگن تجمل. اظهار جمال در برخی از موارد هست که اون قبلی جمال نداشت نشون میده، مثل این میوه فروشایی که شب چند تا نورافکن روش روشن میکنن که هر که نگاه میکنه، یا برخی از پارچه ها، برای همینه که سفارش نشده که شب خرید کنین، شاید به خاطر این عصر زمان بوده که فرمودن شب خرید نکنین، چون آنقدر نور روش میتابونن که هر که نگاه میکنین از این بهتر نمیشه. بعد از اینکه نور از این نور میره کنار تو شرایط طبیعی، این اینجور نبود که، برخی زیبایی ندارن، جمال ندارند و عیانش میکنن، این تجمله. برخی نه دارند ولی به طور طبیعی پوشیده است، اینا عیانش میکنن، اینم تجمل هست. باز این زیبایی هم ممکنه که زیبایی اندام باشه، ممکنه زیبایی خلق باشه، ممکنه زیبایی حالات باشه. کسی اگر مثلا اگر افراد مراقب باشن که در حضور کسی نخندن، برخی از زیبایی آنها دیده نمی شود، اما وقتی می خندن معلوم می شه که نه، اینا غیر از اون حالات طبیعیشون هستن. اظهار کردن جمال هم تجمل است. خب این تعریف تجمل، یعنی جمال را آشکار کردن یا جمال نداشته را قالب کردن، میوه‌ای که رنگ روش رو نمیشه نگاه کرد، آنچنان میچیننش، آنچنان یه نفر اونجا دائما داره دستمالش میکشه. یه نفر اون سابق خانی تهران که بودم، گاهی میرفتم میوه که بگیرم، یه نفر میفروخت، میوه میفروخت، کور بود، او هم دائما این میوه رو دستمال میکرد. گفت نمیشه تو دیگه هست برای چی اینجوری میکنی؟ گفت میوه هم باید زیبا باشد. حالا دنبال هم داشت حرفش. به هر حال تجمل اینه و بازم دنبالش رو نکاتی رو در همین زمینه تجمل از قول برخی از علما خدمتتون عرض کنم. تجمل در فاقه، در سختی ها، در نداشتن، نداشتنی که به این راحتی هم تبدیل به داشتن نمی شود، این یعنی سلوک مسلک الاغنیا، یعنی مثل اغنیا آدم زندگی کنه. اینه بشکن تجمل. آدمی که نداره، نداشتن خودش را آشکار نکنه، فقر خودش را آشکار نکنه، یه جوری زندگی کنه که هیچ کس نفهمه که این نداره، همه خیال کنن داره و فراوون هم داره. البته میدونم که اینا سخته، مشکله، به این آسانی تحملش نمیشود و راحت نیست. خب چجور میشه که مانند اغنیا زندگی کرد، مانند اغنیا رفتار کرد تا تجمل بشه؟ میگی یکیش اینه، به ترک شکوا الالخلق، شکایت نکنیم، ای عجب روزگاری شده، عجب چرا گران شده، عجب چرا مثلا چنینه، چند روزه که ما این غذا رو نخوردیم، چند روزه که ما چنین و چنان نکردیم. شکوه کردن به خلق، جز این که اون هیبت و عظمت و عزت مؤمن رو خدشه‌دار کنه، خاصیت دیگری نداره. دیگران درباره هر کدام از ما تصور میکنن که ما دیگه بر عرش خدا نشسته ایم. و وقتی گفتیم که ما الان سه روزه که چی نخوردیم، و میگه ای با ما خیال میکردیم اینا کسی هم نوشه که همشون سیرنی چرفای بزرگ بزرگی میزنن. ولی ابتهاج و ما اعتالله. یکی دیگه از موارد تجمل اینه که غیر از این که شکر به خدا نمی کنه، هرچی خدا بهش میده شکفته میشه، خوشحال میشه. نمیگه این که کم بود، این که چیزی نبود، اینو که قبلا هم داده بودی بهم، اینو که همه دارند، اگه همه دارن تو نداشته باشی میگه طوری میشه؟ و حالا که به داده، مخصوصا این که بالاخره این خداست که چیزی رو عطا میکنه، همین استناد این خوراک، استناد این پوشاک، استناد این امکانات به خدای متعال، ولو کم باشد، ولو اندک باشد، ولو به اندازه نمکی باشد که تو غذا میخوایم بریزیم، همینم خیلیه. مگر اینکه کسی خدا رو نداند، محبت الهی رو نداند، و الا دیدن محبوب یک نگاهش، یک لحظهش، یک نیم نگاه به او لذتی دارد که با این لذت دیگری قابل مقایسه نیست. تا چه رسد به این که اون که یک نیم نگاهی به ما داشت، دستشم کرده جیبش یه نمک پاشم بهمون داده، یا نه خودشم نمک رو پاشیده رو لقمه‌مون، خودشم ورداشتینه تو دهانمون گذاشته. اینا رو کجا میشه با چیزی دیگری عوض کرد؟ و اظهار الغنا عن الخلق. دیگر اینه که نه فقط از خلق بی نیاز باشیم، بی نیازیمون هم اظهار کنیم. آنها که خوردند، ده ها، صد ها، هزار سال، هزاران سال پیش از دنیا رفتن، حالا اگر خورده بودن یا نخورده بودن تفاوت داشت؟ نه، اونه که نخوردن هم همین گونه بود. اونه که لباساشون، بنده خاطرم هست که در سین خیلی کوچک بودم، خیلی از خانواده ها وضعشون خوب نبود. حالا مثلا اینه که کمی مردهایی که تو خونه حالا جوان بودن، 5 سال پیش ازدواج کرده بودن، 8 سال پیش، وقتی بنده از 5 6 سالگی یادم میاد، یعنی 8 9 سال 10 سال پیش باید که پدر ازدواج کرده باشه، اونوز کچلوار ازدواج شده، هر عروسی میشد اون خونی میگو امشب و کچلوار شدیم ما بپوشیم. یکی دیگه هم خب حالا 4 نفر اومدن، یکی از این گرفته، از این داماد 8 سال پیشی که از اون عروس 9 سال پیش که از اون یکی 10 سال پیش، خب بقیه کمی لباس معمولی شده، این 3 نفر هم اگر نمی اومدن چه اتفاق میفتاد؟ نداشتن تموم شده رفته، داشتن تموم شده رفته. یه قدری آینده رو پشت سر و تدبیر و دنباله کارها رو اگر آدم نگاه کنه، از قضا حالا بچه بودیم مثلا توی مجلس عروسی که میرفتیم، خب ما لباسه پدرمونی میشناختیم دیگه، منتظر بودیم که وارد بشه. خب حالا بس اگه شیطنت هم میکردیم، این بغل دستیم گفتیم نگاه کن این کت شلواره مثلا مال ماست، اون یکی دیگه کفش رو پوشیده بود. خب اگه شیطنت داشتیم، خب حتما یکم هم داشتیم دیگه، میگفتیم که اینا خب بالاخره این دیگه حالا رسم بوده، رسم اینجور بود. من فکر می‌کنم که اونقدر که این کت شلوار دیگران پوشیده بود خودش نپوشیده بود، خودش هم احتمالاً یه روز دو روز پوشیده بود دیگه، بقیه به نوبت دست به دست میچرخی. خب اصلا این کت شلوار آدم 10 سال نگه داره کار راحتی نیست که، این هم تازه تو روستا بپوشنش. خیلی خوب، اظهار کند غنای از خلق را، نه فقط غنی باشد بلکه آشکار کنه، خودشون نیازمند به خلق نشون نده، نیاز خودشو به خلق آشکار نکنه، مگر این که الا بله و عدم و اظهار الفاقه للناس الا ما لا یمکن ستره، نداشتن خودشو آشکار نکنه مگر اون که دیگه نمیشه، اون نمیشه رو مالا آشکار دیگه نمیخواد آشکار کنه، خود به خود عیانه. بالاخره کسی که لباسش لباسه حالا خیلی گران و فاخر نیست، خب دیگه همه میدونن دیگه، کسی زندگیش، امکاناتش، کفشش، کلاهش، ماشینش و مانند اونها، اونی نمیشه پوشوندش، خب دلیل نداره بپوشونیم، ولی اونی میشه پوشون رو مانعی نداره که وقتی مهمون که میاد نشون بدیم که داریم و از اونم خیلی خوبه، ولی خودمونم نخوردیم، دوباره میبره آوردیم وسط، دوباره بردیم، دو اول بردیم تا اینکه بیچاره اصلی سر رفت که این استدعا میکنه که بالا غیرتم ما رو آزادمون کنیم، نه خودت خوردی نه اینم که اومدن خوردن، همین داری دارن میچرخوننش. این تعریفی رو که برای تجمل بیان کردند. یک روایت خیلی کوتاهی فقط بخونم دنبالش مونه برای جلسه آینده. التجمل من سخن به نظر میاد از امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هست، التجمل من اخلاق المؤمنین. خب این که تجمل از اخلاق مؤمنین هست معنیش اینه که اصلا مؤمنی که تجمل نداشته باشه مؤمن نیست که، یعنی خلق ایمان رو نداره، کسی خلق ایمان رو نداشته باشه مؤمن هم نخواهد بود، چون ایمان فقط به این نیست که به زبان گفته باشیم، در عمل گفته باشیم، بلکه به مرتبه ویژگی های ذاتی یا عوارض ثابت و مستقر بی انجامه. بنای مؤمن کسی است که فقرش، نیازش رو برای کسی اظهار نمی‌کنه، بلکه همیشه هم نشون میده که نه الحمدلله وضع ما خیلی خوبه، خدای متعال هم خوب فرستاده، ما هم خوب راضی هستیم، چیزی هم کم نداریم. عیب ها، نقص ها، کوتاهی ها، قصور ها و مانندی ها در زندگی هست، هر کسی بالاخره یه جایی زندگیش یه مشکلی وجود ممکن داشته باشه، اینو ده مثلا تا دیدیم میگیم خوش به حال تو بد به حال ما. خب بالا فکر می‌کنیم که جز این که شکوه کردیم به خدا، شکایت خدا رو آوردیم پیش خلق، این اون سخن اون بنده خدا رو خدمتتون باری عرض کردم، بازم دوباره خدمتتون میگم که سرما خورده بود، یک مریض شده بود، دور سرش پارچه پیچیده بود که نشون دهنده که من سرما خوردم. یه نفر اومد عیادتش، گفت خیلی نامردی، گفت چرا؟ گفت این همه روز این همه سال سالم بودی، یه نفر اعلام نکردی من سالمم، حالا یه دو سال مریض شدی، به همه اهل عالم میخوای باخبر کنی، پرچم مریضی بردی بالا که ایها الناس همه بدونید که خدا به ما مریضی داده است. خب دنبالی روایت بمونه برای جلسه آینده. البته توجه دارم که این بحث تجمل رو با توجه به این که همین، یعنی اونیو که در بین عرف متشرعین رواج پیدا کرده، اینه که آدم تجمل نداشته باشه، اصلا تجمل گرایی امر نامطلوب هست، و بلکه آدم اگر کسی باشه مؤمنی به خودش برسه، به لباس خودش برسه، همیشه شیک پوش باشه، میگن این که هیچ، اونایی که معمولا پاشنه کفششون هم میخوابونن که دیگه همون روز اولا میخرن میخوابونن که دیگه بگن ما انده مثلا متواضع و فروتنی و نمیدونم که نمیدونم چی هستیم. با توجه به اینکه شرایط زمانم خلاف اون چرا که در شریعت هست رواج پیدا کرده، قدری شرح و تفسیرش مشکل، یعنی ممکنه که بنده همینجور که دارم شرح میدم یک کمی زیاده روی کرده باشم، احتمالش وجود داره، ولی در مجموع همه روایات رو خدمتتون عرض کردم، بلکه به این ویژگی از ویژگی های متقین هم نزدیک بشیم و شناخت پیدا کنیم. پروردگار را به مقربان درگاهت قسمت میدیم، توفیق فهم معارف الهی آنگونه که هست به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبه و سنقیت به خاندان و حبیبت و نصیب و روزی ما بفرما، دشمنی با شیطان بر ما عیان آشکار فرما، گذشتگان و ذوی حقوق و والدین ما را همنشین خاندان پیامبر قرار بده، به نبی و آله صلوات فرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.